چشم عقل، اینی که انسان همونطور که برای قلبش چشم کسی هست به معنای چشم سر نیست. برای ما میگن ضرور الله جهان لا یبصرون، پیامبر اونا دارن تو رو میبینند اما بصیرت ندارند، درک نمی کنند. چشم سرشون تو رو میبینه اما چشم عقلشون تو رو نمیبینه. درد نداشتن چشم سر نیست، درد نداشتن چشم عقل هستش، یعنی که انسان بصیرت نداشته باشه. بصیرت الزاماً تشخیص حق از باطل نیست. خیلی وقتا حق آشکاره، باطل آشکاره، بین این دوتا انتخاب کرده این بیکار سختی نیست. آب آشکاره، خشکی آشکاره، پس سختی کار کجا میشه؟ اونجایی که سراب اتفاق میفته. علی آشکاره، معاویه آشکاره، سختی کار اونجایی میشه که قرآن سر میزنه. اسلام مشخصه، کفر مشخصه، سختی کار در برخورد با منافق اونجایی که نمیشه دیگه تشخیص بدید. چرا ما میگیم سختی کار امیرالمؤمنین در بسیاری از امور از پیامبر بیشتر بود؟ چون پیامبر تمام جنگاشون به کفر مطلق بود. چه شما بدر رو بگیرید، چه احد رو بگیرید، چه خندق رو بگیرید، هر کدوم رو که شما نگاه بکنید بین تمام غزوات تماما جنگ با کفر مطلق بود. اما امیرالمؤمنین سه جنگ انجام داد، هر سه جنگ با مسلمانان. این میشه سختی کار. جنگ اول با فامیلای پیامبره، یه طرفش ام المؤمنین عایشه، یک طرفش سیف الاسلام زبیره، یک طرفش سیف الاسلام و فارس الاسلام طلحه، اینا همه جمع شدن اون طرف. سختی است تشخیص حق از غیر حق. جنگ دوم جنگ با خالد مؤمنین معاویه، جنگ با کاتب وحیه، جنگ با کسی هست که قرآن رو سر نیزه میکنه، این سختی نداره. جنگ سوم جنگ با کسانی که پیشونیشون پیله بسته، کسانی که بخش عمده شون حافظ قرآن هست، حالا حضرت بخود با اینا بجنگه. کسانی که بصیرت نداشتند نتونستن علی رو یاری کنند. فضا فضای غبارآلود بود، سخت بود. امروز بعد از 1400 سال ما اینجا نشستیم راحت داریم صحبت رو کنیم. خودمون رو بذارید در اون فضا ببینیم چقدر کار سخت میشه. کار امیرالمؤمنین سختیش زیاده. چرا ما میگیم کار حضرت امام بعد از انقلاب سخت‌تر از قبل از انقلاب بود؟ به همین دلیل قبل از انقلاب حضرت امام با شاه مبارزه میکرد، وضع شاه که مشخص بود. اما بعد از انقلاب چی شد؟ تمام دشمنان امام کسانی بودند که از خواص بود، از همون ابتدای انقلاب شروع شد. جریان ملی مذهبی ها جریان کوچیکی نبود، جریان بنی صدر، جریان مجاهدین خلق که اینا بعضی هاشون حافظ قرآن بودند، حافظ نهج البلاغه بودند. کار با اینا سخت بود. تا 8 سال دفاع مقدس و جریان نخست وزیری و آخرم که جریان قائم مقام رهبری، و اینا هر کدومش کمر یک انقلاب رو میشکنه، اینا کاری سخت بود. مقام معظم رهبری هم کارشون در بسیاری از امور سخت‌تر از حضرت امام شد. شما فتنه‌های 30 سال رو ببینید، هر یکیش برای از بین بردن یک کشور کافیه. از همون ابتدا شما جریان میکنوس رو ببینید، جریان نوارسازان رو ببینید، قطعه‌های زنجیری رو ببینید، روزنامه‌های زنجیری رو ببینید، اصلاح قانون مطبوعات رو ببینید، فتنه 18 تیر 78 رو توی دانشگاه رو ببینید، جریان تحسن مجلس ششم، جریان فتنه 88، هر کدوم رو شما نگاه میکنید میبینید یکی از یکی سخت‌تر، یکی از یکی بحرانی‌تر. حضور دشمن در منطقه رو ببینید چجوری داره مدیریت میشه. خب اینها سختی این کاره. اگر انسان بصیرت نداشته باشه تو اینجور چیزا میمونه، نمیتونه تشخیص بده. سال 88 مگر خیلی از خواص نموندند؟ خواص گفتن آقا ما چه کار به این کارا داریم؟ ما نمازمون رو بخونیم، روزمون رو بگیریم. غافل از این بودن که اگر جمهوری اسلامی براش اتفاقی بیفته رو دینداری تمام آقا و نسل ما سرش رو خواهد گذاشت. اینا سختی کاره. نقطه بصیرت نیاز داریم. اما بزرگواران این بصیرتی که ما عرض میکنیم یه سری موانع باعث میشه بصیرت از انسان گرفته بشه. اولیش بی‌تقوایی. کسانی که انسانهای بی‌تقوایی هستند اینا بصیرت ندارند. و من یتق الله یجعل لکم مخرجا. اگر شما تقوا داشته باشید ما راه برون رفت از بحران رو به شما نشون میدیم. اگر تقوا نداشته باشید بصیرت نمیتونید به دست بیارید. کسانی که در طول تاریخ بصیرت داشتند اینا انسانهای با تقوایی بودند. یکیش حضرت امام. حضرت امام به واسطه تقوای بالایی که داشتند بصیرت بالایی داشتند. یه شخصی میگه موقعی که حضرت امام رفتن به فلوشاتو ما احساس میکردیم که الان فرانسه به خاطر فشاری که شاه آورده امام رو بیرون کنه. برای همین دنبال یک کشوری میگشتیم که اگر امام رو بیرون کردن بتونیم امام رو ببریم به کشور. هیچ کشوری قبول نمیکرد. ما رفتیم لیبی. محمد قذافی آمد استقبال ما، حرف ما رو که شنید گفت همین الان امام رو بیارید اینجا. من حاضرم تمام این غلابیون رو تجهیز کنم، اصله بهتون میدم حتی روی آبهای خلیج فارس. ما خوشحال شدیم رفتیم پیش حضرت امام، جریان رو گفتیم. امام فرمودن قذافی اونجوری که شما فکر میکنید نیست، با تناب قذافی تو جان نرید. اون موقع قذافی الگوی انقلابیون بود. ببینید بصیرت این استش که انسان 20 سال، 30 سال، 40 سال زودتر تشخیص بده انحراف یک شخصی. شخصی میرفتم پیش شهید بهشتی، پیش کدامای بهشتی، شما که میری پیش امام به امام بگو بنی صدر خواهد. آخه امام خبر نداره از این حرفایی که الان هم میزنن. رهبری خبر نداره. برو به امام بگو. این شهید بهشتی به من گفت من برم به امام بگم. سال 43، 44 یا 45 من رفتم پیش امام. به امام گفتم آقا یک دانشجویی هست به نام ابوالحسن بنی صدر، خیلی داره تو خارج خوب کار میکنه. امام فرمودن من چند تا از مقالات رو خوندم، من به اونش بگیرم. این جریان گذشت، من یادم رفت. سال 57 بنی صدر به من گفت من بهشتی میری پیش امام دست خطی برای من بگیر. من دارم توی خارج کار میکنم، اگر امام برای من یه دست خطی بده اقلی رشد میکنه جریان این دارم. من رفتم پیش امام. به امام گفتم آقا یه شخصی هست به نام بنی صدر داره کار میکنه، خوبم کار میکنه، همه رو دور خودش جمع کرده. امام فرمودند من به ایشون خوش میبینم. من الان برم به امام بگم بنی صدر رو خواهده؟ امام میگه 15 سال پیش من چی گفتم؟ ببینید اینا میشه بصیرت. بصیرت امام به واسطه تقواش بود. همون روز اولی که میخواستن حکم تنفیذ بنی صدر رو بدن حضرت امام فرمودن آی بنی صدر حکم دنیا رأس کل خطیه، آی بنی صدر رو حاضر باشید. جمله اول امامه. اینا میشه بصیرت. یا کسانی که تقوا داشتن مثل مراجع تقلید، اونا بصیرت داشتن. آیت الله بروجردی یک فتوایی دارند خلاف فتوای مشهور فقها، و اونم جواز ازدواج مسلمان با اهل کتاب. عموم فقها اجازه نمیدند در ازدواج دائم، اجازه نمیدند مرد مسلمان یا زن مسلمان بره با یک شخص اهل کتاب یا کافر ازدواج کنه. شاه موقعی که میره خارج عاشق یک دختر ایتالیایی میشه، چون مسیحی بود و میترسیده از مردم، اتاق فتوای مرجع لازم، میدونستن که آیت الله بروجردی اجازه میده. نام میبینستن با آیت الله بروجردی که آقا حکم ازدواج مسلمان و اهل کتاب چیه؟ از اون طرف فتوای آیت الله بروجردی جواز اشکالی نداره، از اون طرف آیت الله بروجردی نمیتونستن اجازه بدن زمام امور کشور شیعه دست یک زن مسیحی بیفته. مجددن آیات و روایت رو بررسی میکنن، میبینن فتوا عوض شد، عوض نمیشه. تصویرت این مرجع رو ببینید، ایشون در جواب استفتایی رو میگیزن، میگیزن مشهور نظر فقها امامیه حرمت ازدواج مسلمان با اهل کتاب است. دیگه شاه نمیتونه ازدواج کنه. مشکور نظر فقه های امامیه، فتوی خودش رو نمیزن. این میشه بصیرت این مرجع تقلید، به واسطه تقوا اتفاق میفته. دومین مانع کسب بصیرت غفلت. کسی که غفلت داشت، این شخص نمیتونه بصیرت داشته باشه. لهم قلوبٌ لا یفقهون بها، اونا قلب دارند اما فقاهت ندارند، متوجه نمیشه تو چی میگی. لهم عیون لا یبصرون بها، اونا چش دارند بصیرت ندارند. لهم آذان لا یسمعون بها، اونا گوش دارند نمیشنوند. اولئک کالانعام بل هم اضل، اولئک هم الغافلون، اونا حیوانند بلکه بدتر از حیوان، چون اونها غافلند. کسی که غفلت داشت، اون شخص بصیرت نمیتونه پیدا بکنه. ما هر وقت غفلت داشتیم ضربه خوردیم. آغاز جنگ ما 8 سال دفاع مقدس به خاطر غفلت ما صورت گرفت. استاندار خوزستان میاد توی مجلس اشک میریزه، میگه نماینده ها عراق مشخصه میخواد حمله کنه، تانکاش لب مرزه. طرفدارای بنی صدر بهش میخندن، میگن برو آقا تو توهم توطعه داری. چه اتفاقی افتاد؟ عراق مثل آب آوردن حمله کرد. غفلت اینجوریه، ما هر وقت از دشمنی دشمن غفلت کردیم ضربه خوردیم. الان هم اینجوری ما فکر کنیم دشمن دشمنی نمیکنه، به دشمن خوشبین نشیم، فکر کنیم دشمن خیر و صلاح ما رو میخواد. اگر چنین تصوری کردیم اشتباه کردیم. اون روزی که گفتند امضای جانکری برای برجام تضمینه، گور برجام رو همونجا کردند. کسی که به دشمن اینقدر خوشبین بشه، این میشه چه؟ که نه امروز چرخ سنتریفیوژی به چرخه، نه چرخ زندگی مردم. اینی که ما فکر کنیم آمریکا میتونه مشکلات مادی کشور رو حل بکنه، مشکلات مادی مردم رو حل بکنه و دست به دامن امکت خدا بشین، وضعی میشه که روز به روز از اقتصادی مردم بدتر میشه. خوشبین بودن به دشمن کار دست مسئول میده. این میشه غفلت. دشمن منتظر غفلت ما هستش، منتظره که ما کجا غفلت رو کنیم و ضربه خودش رو بزنیم. حضرت علی علیه السلام می فرمایند من نام لم یونم من، اگر شما خوابیدید دشمنتون نخوابیده، اگر شما تو سنگر خوابتون ببره دشمن پشت سنگر خوابش نبرده، حمله میکنه به شما. بیاییم ببینیم در طول تاریخ چه مقاسم سهیونیستی وسط اولمپیک 1948 اعلام وجودیت کرد. رژیم مقاسم سهیونیستی وسط جام جهانی 78 به لبنان حمله کرد. وسط جام جهانی 82 بیروت رو فتح کرد. اروپا وسط جام ملت‌های اروپایی سال 92 به حسین هرزگوین حمله کرد. اینا تصادفیه؟ رژیم مقاسم صهیونیستی وسط جام جهانی 2006 حمله کرد به لبنان، جنگ 33 روزه. وسط المپیک 2008 حمله کرد به غزه، جنگ 22 روزه. وسط جام جهانی 2010 به کاروان آزادی حمله کرد. داعش موقع جام جهانی المپیک 2012 حمله کرد به سوریه. 2014 جام جهانی بود و المپیک بود، همه چند عراق. آیا اینا تصادفیه؟ اینقدر ما فکر کردیم که دشمن بی برنامه داره کار میکنه، این میشه غفلت. دشمن منتظر غفلت ما هست، یعنی که ما رو سرگرم یک مسائل میکنه از مباحث مهم و کلان باز بده. من دو سال پارسال بود، شب فکر میکنم ششم یا هفتم محرم، شاهچراغ سخنرانی داشتم دهه اول. من یه جمله اونجا عرض کردم، من گفتم من تأسف بخورم برای این مردم حزب الله و مذهبی که میخوان شب تاسوعای شب عاشورا کفن بپوشن برن تو خیابون که فوتبال ایران و کره جنوبی برگزار نشه. من تأسف بخورم در صورتی که همین الان داره یک سندی تصویب میشه که استحاله شیعه. اونجا من سند بیستی رو عرض کردم، به جایی که برای سند بیستی کفن بپوشیم بیایم توی خیابون برای فوتبال کره ایران و کره جنوبی کفن پوشیدیم آمدم توی خیابون. ببینید تشخیص ندادن اولویت غفلت این میشه، این میشه غفلت. متوجه نشیم کدوم یکی مهمتر هستش. سومین مورد که به همین مورد دوم هم مربوط هست، باعث میشه بصیرت از انسان گرفته بشه، عدم اولویت سنجی. ما اولویت رو تشخیص دادیم، فرزدن یک انسان برگزیده بود، یک شخصیت خوبی بود، شخصی بود که با دایش آمد پیش حضرت علی علیه السلام موقعی که نوجوان بود. حضرت میکردن به دایش فرمودن فرزدق چه کار میکنه؟ گفت آقا شعر حفظ میکنه. حضرت فرمودن چرا شعر حفظ میکنه؟ قرآن حفظ کنه. رفت حافظ کل قرآن شد. کنار امیر المؤمنین بود، کنار امام مجتبی بود، کنار امام حسین بود. موقعی که حضرت علی به شهادت رسیدن یک قصیده بسیار عالی در فضیلت امیرالمومنین و در مذمت ابن ملجم گفت. موقعی که امام حسین شهید شدن همینجور یک شعر برای امام حسین گفت. او یه خدمتش رو زمانی بود که هشام بن عبدالملک آمد مکه، هرچی این برونبر کردید مردم به جهان میدرد بشه. آمد بالای بلندی نشست، داشت نگاه میکرد، دید آقای وارد شد، همه مردم را آواز کردند. رو کرد به اطرافیانش، گفت این کی بود؟ فرزده اونجا گفت این علی ابن الحسین امام سجاد. بعد شروع کرد در فضیلت این خاندان یک شعر بسیار عالی گفت. به حدی رسید که هشام تبعید کرد فرزده رو. امام براش پول فرستادن، پول رو به امام برگردون، گفت آقا من این شعر رو برای خدا گفتم، برای پول نگفتم. امام باز پول رو بهش دادن، تبعید شد. همین فرزدم در یک منزلی مکه امام حسین رو دید. امام از مکه آمده بودن بیرون، فرزدم باش با سرعت میامد به سمت مکه که به حج برسه. امام حسین رو دید، امام احوالش رو پرسیدند، امام احوال مردم کوفه رو پرسیدند، گفت آقا غروبشون با شمایی اما سیوفشون با بری امیه، شمشیرشون با بری امیه. نصیحت کرد امام رو که آقا کوفه ندید، خدافظی کرد، رفت. رزق کجا داری دنیا؟ وقتی امامت حج رو رها کرده تو داری کجا میری سمت حج؟ مگر یکی از آداب زیارت رو به امام و پشت به قبله نیست؟ شاید دلیلش همین جریان که آقا کربلایی ها رو به حسین و پشت به جعبه بودند، چون حسین پشت به جعبه کرده بود. فرزدر اولویت زمان رو تشخیص نداد. در دوران های مختلف هم همینجوری افرادی که اولویت ها رو تشخیص ندند، زمانی که امام رو برای بار اول دستگیر کردند، کل بازار تهران تعطیل شد. شاه خیلی ترسید، سریع امام رو آزاد کرد. بار دوم که میخواستند امام رو بگیرند، یه نقشه چیدند. وقتی امام رو بار دوم گرفتند، بازار تهران تعطیل نشد. دلیلش میدونید چی بود؟ اینی که شاه به بازاری ها قول داده بود که اگر بازار رو تعطیل نکنید، قرعه کشی میکنیم بین شما چند نفر رو میفرستیم کربلا. عدم اولویت سنجی اینجا بود. امام مرجع تقلیدشون به تبعید که چند نفر میخوان برای کربلا. این میشه عدم اولویت سنجی. اولویت رو آدم تشخیص داد. چهارمین مورد از عواملی که باعث میشه بصیرت از انسان گرفته بشه جهله. جهل. کسی که جاهل بود، کسی که سواد نداشت، این تو فتنه گیر بود. ذوالفقار کلاغ یه شخصی بود در جنگ صفین در رکاب معاویه، جهل با شکار میکنه. ذوالفقار کلاغ جنگ شروع شد، نگاه کرد دید عمار وسط میدونه. شنیده بود از پیامبر، به همه شنیده بودن از پیامبر که یه روز به عمار فرمودن عمار ستقتل فتى الباقی، عمار یه روزی گروه طغیانگر تو رو بکشه. ذوالفقار کلاغ دید عمار به میدون آمده، رفت پیش معاویه گفت ما بر حق نیستیم. معاویه گفت برای چی؟ گفت معاویه به جنگ عمار به جنگ ما آمده. ذکاوت معاویه و جهل ذوالفقار کلاغ. گفت از کجا معلوم که عمار تو سپاه علی بمونه؟ من احساسم بر این هستش که عمار وسط جنگ به ما ملحق خواهد شد. ذوالفقار کلاغ گفت راست گفت. رفت. ذوالفقار کلاغ تو جنگ زودتر از عمار کشته شد. اگر معاویه تو خیمه‌اش راه می‌رفت میگفت شکر خدا اگر اول عمار کشته میشد من چه خاکی میسر میکرد. باز از جهل مردم استفاده کرد. مردم آمدن گفتن معاویه عمار کشته شد. معلوم شد ما گروه طغیانگریم. اتفاقا از همینجا برداشت میشه که علی طغیانگره. کی عمار رو به جنگ آورد؟ علی آورد. دیدید علی گروه طغیانگره که بعد حضرت من بایی رفتن فرمودن پس حمزه رو هم پیامبر کشت. یعنی جهل مردم، دشمن همیشه از جهل مردم نهایت استفاده رو کرد. وقتی میبینیم یه بحثی مطرح میشه چند وقت پیش که یک بدن نفس رضا شاه پیدا شده، حالا راستی و دروغش، بعضی ها متأثر میشند. این معلوم از جهله. معلوم میشه ما کار نکردیم که خائن ترین یا جزء خائن ترین پادشاه تاریخ ایران رو به عنوان یک خدمتگزار معرفی کنیم. کسی که خدمتش هم خیانت بود، قطار زدنش یکی از بزرگترین خیانت ها به ایران و مردم ایران بود. چون همه میدونن در ایران کسی قطار را از شمال به جنوب یا جنوب به شمال نمیزنه، قطار باید از شرق به غرب زده بشه. در ایران نوع شهر سنتی به این صورته، نه از بالا به پایین. مشخصه که روسا میخواستند نفت ایران رو چپاول کنند. معلوم بود که در جنگ جهانی میخواستند قشونشون و سربازانشون رو از سمت خلیج فارس به سمت دریای خزر ببرند. اینکه واضحه جنگ چه کار مردم انکار دارن میکنن. جمهوری اسلامی این که لحظه به لحظه خدمت کرده مردم در تمام ابعاد خودش. شما سایت بانک جهانی تشریف ببرید، همین آماری که پشت شیشه اینجا هست، بانک جهانی نصف بانک جهانی دشمن ما هست، من سازمان ملل با این وجود اعتراف میکنه که رشد جمهوری اسلامی رشد چشمگیری در تمام ابعادش حتی اقتصادی. تنها کشوریه که در 40 سال طبق آمار بانک جهانی ضریب چینیش پایین آمده. ضریب چینی پایین آمدنش به معنای کم شدن فاصله طبقاتیه. تنها کشوری که تونسته در عرض این 40 سال فاصله طبقاتی رو کم بکنه جمهوری اسلامی ایران بوده. از حدود 50% الان به 31% رسیده. خدمات واضح جمهوری اسلامی داره توسط این فضاهای مجازی و رسانه‌های درمی کنه در حجم قرار میگیره. حضرت آقا پریروز فرمودن گفتمان جمهوری اسلامی در دفاع از مظلومان و مستضعفان عالم یک افتخار برای ما هست. حمایت ما از هستیمون یک افتخار برای ما. اون موقع بیاییم این افتخارات رو بر ضد جمهوری اسلامی تبدیل بکنیم، نتونیم از جمهوری اسلامی دفاع بکنیم واسه جهده. اگر علم خودمون رو زیاد بکنیم میبینیم که در تمام عباد میتونیم دفاع بکنیم، دفاع قابل قبول. البته ما انتقاد هم داریم، به این مسئولین پیرپاتان هم انتقاد داریم، به این هجومی بگیرا و اختلاس کنان انتقاد شدید داریم. اگر اینا نبودن که جمهوری اسلامی الان مدینه فاضله بود. بله دیگه، هر جایی که اتفاق افتاد، هر انقلابی که اتفاق افتاد، یک مشت اختاپوس، یک مشت دارو صفت، یک مشت کلاش آمدن به جون اون انقلاب افتادن. مگر در دوران امیرالمومنین نبود؟ مگر در دوران پیامبر هم اتفاق نیفتاد که منافقین آمدن تا حد دسیسه و این شهادت پیامبر اینو جلو رفتن؟ این جهل. یه مورد آخرم عرض بکنم، دنیا طلبی. دنیا طلبی باعث میشه بصیرت از انسان گرفته بشه. یه عمر سعد نمیتونه در مقابل امام بصیرت داشته باشه چون حکومت ری میخواد. نمیتونه بی بصیرتی به این صورت. اما کسانی که تقوا داشتن، کسانی که انسانهای مؤمنی بودن، کسانی که دنیا طلب نبودن، انسانهای با بصیرتی هم بودن، در جریان کربلا با بصیرت ها جمع شده بودن. در زیارت حضرت مسلم میخونیم به انکه مزیت علی بصیرت من امرک، تو بصیرت داشتی. بورایر وقتی وارد میدان شد جلوی دشمن گفت الحمدلله الذی زادنی فیکم بصیره، خدا رو شکر که به ما بصیرت داد. خدا رو شکر به ما بصیرت داد. اما شاید به جرأت انسان بتونه بگه با بصیرت ترین فرد در جریان کربلا به جز یاران معصومین در طول تاریخ خبر منیر بنی هاشم. خود امام صادق علیه السلام می‌فرماید، می‌فرماید ابوی ما عباس کان هم کنه عباس نافذ البصیره، و بصیرت نافذی داشت. خب شب جمعه متعلق به وجود نازنین بقیت الله می‌دونید دیگه، معروفه که بابا امام زمان عموشون عباس رو خیلی دوست داره. به یه شخصی فرمودن در جریان عرفات، گفت آقا من از کجا بفهمم شما کجا هستید؟ فرمودن هر جا که روزه همون عباس خونده میشه من اونجایی. از اون طرف هم که بعد از شهادت امیرالمومنین موقعی که آقا امیرالمومنین در بستر شهادت قرار گرفته بودند، قبر بنی هاشم کنار حضرت علی علیه السلام بود. وقتی حضرت فرمودند همه برن بیا بیرون به جز بچه ها دیدن عباس سرش رو پایین انداخته داره میره بیرون. حضرت صدا زدن عباس شد تو باز تو ببین. دست عباس رو گرفتن در دسته اما عبدالله گذاشتن فرمودند فرزندم عباس نکنه یک روز حسین رو تنها بگذاری. عباس دیده چجوری شمشیر بر فرق پدرش امیر المؤمنین خورده، حالا میخواد او هم شاید امتحان کنه اون لحظه ای که عمود آهنی بر فرق عباس بود. خود عباس در عالم خوابی به یک عالمی گفته بود، گفته بود میخوای روزه بخونی اینجوری روزه بخون، بگو اگر کسی میخواد از بلندی سقوط بکنه دستش رو جلو میاره، من که دستی نداشتم. وقتی اون عمود آهنی به فرق عباس خورد آقا با صورت به زمین خورد، صدا داد اخا ادرک اخا برادر برادرت رو دریم. میگن دیدن آقا ابا عبدالله با سرعت آمد کنار بدن بیجان عباس، اما موقعی که میخواست بلند شدیدن حسین دست به کمر گرفته، آثار شکستگی در چهره حسین نمایان شده، صدا داد ابا امین که زرد لعنی عباس وقتی که کمرم شکست. و سیعلم الذین ظلموا ان یوم غلب یمنعکم و سألوك اللهم و ولدوك بسم جلدیم العظم العبد الاجل الاكرم الزهراء و ابیها استجب دعواتنا یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. من عافية من ناس و مد في عمره و دین الارض بطول بقای. خدایا چشمان ناقابل و گنهکارمون رو به جمال مولامون مقتدا و حجت ابن نصر روشن و منور بگردان. خدایا روح و بشارتی از این جلسه های ما، از این عبادات ما بر ارواح طیبه شهدای عزیز امام بزرگوار همه رفتگان رفتگان این جمع نثار و ایثار بگردان. خدایا خدمت گزاران به نظام در رأسشون مقام اعظم رهبری معید و مظفر و منصور بگردان. خدایا مشکلات مادی و معنوی همه مردم ما را حل بگردان. خدایا هر چیزی که بر خوبان عالم در این شب قدر مقدر کردی برای ما هم عنایت بگردان. خدایا عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.